آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زلزله زدگان هایتی انبارهای مواد غذایی سازمان ملل را غارت کردند. بهمن جلالی هنرمند سرشناس عکاس ایرانی درگذشت. آیت الله خامنه‌ای میگوید دشمنان با ترور مسعود علی محمدی قصد دارند به جهاد علمی کشور لطمه بزنند. ساعت 19. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آدینه 25 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 ژانویه سال 2010 میلادی. فردا هوای تهران و شهرهای شمالی، شمال باختری و باختری کشور ابری و هوای سایر شهرهای کشور صاف همراه با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. در قزوین و رشت احتمال باران هم می رود. دمای هوای تهران بین 5 تا 13 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزینه مهمترین خبرها را از همکارم مانیا منصور می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام. سازمان ملل میگوید زلزله زدگان در پورتوپرنس پایتخت هایتی انبارهای مواد غذایی این سازمان را به غارت بردند. به گفته برنامه خرابار سازمان ملل، حدود 15000 تن مواد غذایی در انبارها باقی مانده و این سازمان میکوشد به اندازه کافی غذاهای آماده و کنسروی جمع‌آوری کند تا بتواند نزدیک به 2 میلیون نفر را به مدت یک ماه تغذیه کند. سازمان ملل تخمین میزند حدود 300000 نفر در پایتخت بی خانمان شده باشند. ارزیابی های هوایی نشان می دهد که بخش های از شهر تا 50% ویران شده است. صلیب سرخ جهانی نیز شمار کشته شدگان را تا 50000 نفر برآورد می کند. بهمن جلالی هنرمند سرشناس عکاس ایرانی عصر امروز در تهران درگذشت. او هنگام مرگ 65 سال داشت. بهمن جلالی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود و عکاسی را به شکل تجربی آموخته بود. او سردبیر فصلنامه عکسنامه بود و در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کرد. علاوه بر برپایی نمایشگاه‌های متعدد عکس در داخل و خارج از ایران، مجموعه‌های روزهای خون، روزهای آتش با همکاری کریم امامی، خرمشهر با همکاری کریم و گلی امامی و گنج پیدا عکس‌هایی از دوران قاجار از او منتشر شد. آیت الله خامنه‌ای در پیامی به مناسبت ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، گفته است شهادت این استاد را تبریک و تسلیت می‌گوید. رهبر جمهوری اسلامی افزوده دست جنایتکاری که این زایه را آفرید انگیزه دشمنان جمهوری اسلامی را که ضربه زدن به حرکت و جهاد علمی کشور است برملا کرد. مسعود علی محمدی از حامیان میرحسین موسوی صبح 22 دی ماه بر اثر انفجار بمبی در مقابل منزلش در منطقه قیطریه تهران کشته شد. مقام‌های حکومتی ایران، آمریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در آن ترور کردند. و در پایان که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، میگوید اسمس ها و ایمیل ها در کشور کنترل می شود و با افرادی که اقدام به فرستادن اسمس و ایمیل های فراخوان برای اختشاش می کنند برخورد خواهد شد. او بار دیگر گفت که نیروی انتظامی با کسانی که او اختشاش کرد خواند بعد از این مدارا نخواهد کرد.
با سپاس از مانیا منصور که این هفته تهیه برنامه هفتگی جنگ فرهنگی رو هم به عهده داشته. مانیا، میخوام از شما بپرسم چه موضوعهایی در برنامه این هفته جنگ فرهنگی پیشنهاد میکنین به ما؟
در این جنگ فرهنگی به سه هنرمند پرداختیم که متاسفانه هفته گذشته درگذشتند. دو هنرمند ایرانی، آقای محمد ایوبی داستان نویس و خانم سیمین آقارضی، اولین خانم نوازنده قانون در ایران بودند و همینطور اریک رومر، فیلمسازان مهم موج نو فرانسه که آثار او را شبیه به رمان میدونند. همچنین دو تا گفتگو داریم در این مجله، گفتگو با رضا دقتی، عکاس مطرح ایران، به خاطر جایزه معتبر لوسی، جایزه عکاسی که در نیویورک بود تعلق گرفت، و همچنین گفتگو با آرام قاسمی، بازیگر و کارگردان تئاتر ایرانی مقیم ایتالیا، در مورد این بحث داغ تحریم جشنواره تئاتر.
با سپاس از شما، تا نیم ساعت دیگه 30 دقیقه دیگر شنونده جنگ فرهنگی این هفته ی رادیو فردا خواهید بود. اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. نماینده هوادار دولت در مجلس در مصاحبه ای از احتمال ترور رهبران مخالفان دولت سخن گفت. فرمانده نیروی انتظامی بار دیگر ایمیل ها و اس ام اس ها را تهدید به کنترل کرد. احتمال صدور حکم به اتهام محاربه برای بازداشت شدگان رخدادهای روز عاشورا. شرکت هواپیمایی ایروفلوت روسی هم هواپیماهای توپولوف 154 را از گردونه ناوگان خود خارج کرد. در تازه های جهان ورزش خواهیم شنید که چگونه حامیان جنبش سبز در میان بازی فوتسال بین ایران و بلژیک صدای خود را به گوش رساندند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. اسدالله بادامچیان نماینده هوادار دولت در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با یک سایت اصولگرای نزدیک به آیت الله مصباح یزدی این احتمال را مطرح کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت ترور شوند. در این حال آقای موسوی در پیامی به مناسبت ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران گفت این اقدام جنایتکارانه بخشی از طرح وسیع است که ضرورت دارد همگان فارغ از تمایلات سیاسی برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تأمل بپردازند. بهروز کارونی.
اسدالله بادامچیان نماینده اصولگرای مجلس و از مسئولان حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگویی با سایت اصولگرای رسا پیش بینی کرد که ممکن است تروریسم به دنبال ترور رهبران مخالفان دولت باشد. وی گفت که گروهی از جریان سبز مخملی برای پیشبرد هدف خود امکان دارد دست به این اقدام بزند. یکی از نکات مهم در این پیشگویی اسدالله بادامچیان آن است که او روز 11 دی ماه یعنی چند روز قبل از ترور مسعود علی محمدی که هواداران جنبش سبز او را استاد سبز مینامند گفته بود از آنجایی که جریان خط سبز مخملی دچار انزوا شده است این امکان وجود دارد که این فرقه در آینده در نظر داشته باشند دست به اقدامات گسترده تری بزنند. پایان نقل قول. اسدالله بادامچیان گروهی از جنبش سبز را افرادی توصیف کرد که به گفته او افراطی هستند که به تدریج تبدیل به گروه فرقان شده و مانند آن گروه تروریستی اقدام به انفجارها و ترورها خواهند کرد. پس از این پیش بینی بود که مسعود علی محمدی ترور شد. تروری که هواداران جنبش سبز آن را مشکوک می‌دانند و برخی از آنان به حکومت نسبت دادند. طرح بحث ترور آقایان موسوی و کروبی از سوی این نماینده حامی دولت بحث جدیدی نیست. در این خصوص محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار در لبنان در زمینه بحث ترور می‌گوید که این موضوع از نظر تئوریک سالها پیش از سوی آیت الله مصباح یزدی یکی از روحانیون اصولگرا در مورد مخالفان مطرح شده بود.
آقای مصباح یزدی رسماً در نماز جمعه تهران با یک استناد معکوس به قرآن کریم بحث ارهاب و ترور رو مطرح کرد. پیش از اون هم از تئوری النصر به رعب سخن گفته بود. اینها به عنوان مباحث نظری مطرح بود توسط کسانی که اساساً یک ترور رو یک راه و یک روش برای ابقاء و بقای حکومت اسلامی میدونن.
در این حال برخی از تحلیلگران با اشاره به حمله به مهدی کروبی در راهپیمایی 13 آبان و همچنین تیراندازی به اتومبیل حامل او در شهر قزوین و یا ترور مسعود علی محمدی و به ویژه قتل خواهرزاده میرحسین موسوی در روز عاشورا بر این اعتقادند که بحث ترور وارد مرحله عملیاتی شده است. این گروه از تحلیلگران بر این باورند که این ترورها حاوی این پیام به رهبران مخالف دولت است تا از مواضعی خود عقب بنشینند. آقای اکبرین نیز این موضوع را تایید می‌کند.
دولت کودتا و هوادارانشون به یک چیز مطمئنن و اون این است که آقای موسوی فردی اخلاقی است و برای آقای کروبی آدم ها مهمن و برای جنبش سبز حقوق بشر مهمه. این ها باورهای دولت کودتا است. دولت کودتا مطمئنه که انسان برای جنبش سبز و رهبرانش ارزش داره و وقتی اگر بتونن موفق بشن که تهدید بکنن رهبران رو و این جنبش رو به این که اگر ادامه بدید ما به انفجارها و ترورها دست میزنیم، رهبران قاعدتا عقب نشینی میکنن چون از خون مردم میترسند، از ناامنی بین مردم میترسند.
اما آیا این تهدیدها و پیامها تاثیرگذار خواهد بود؟ پاسخ محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار در لبنان منفی است.
من فکر نمی‌کنم عقب نشینی اتفاق بیفته، نه به این دلیل که رهبران جنبش سبز نسبت به خون مردم بی‌اعتنا هستند، بلکه به این دلیل که هم رهبران و هم توده این جنبش به نوعی از آگاهی رسیدند که به جای اینکه در مقابل این تهدیدها عقب نشینی کنند، برای اینکه از خون و آبروی مردم حفاظت کنند، به رسانه و اطلاع رسانی رو میارند. این راه درستی است که اونها انتخاب کردند و بهش رسیدند، که به جای عقب نشینی برای اینکه خون مردم ریخته نشه، اونقدر افشاگری میکنند تا حکومت بترسه و خون مردم رو نریزه. تا الان هم این روش جواب داده و نمیتونه هم حکومت بیشتر از این در مقابل افکار عمومی دنیا بایسته. بسیار خوب، میتونه در مقابل دولت‌ها بایسته، از طریق وزارت خارجه 4 جوابیه بده به 4 کشور، اما نمیتونه در مقابل افکار عمومی دنیا بایسته. و چیزی که جنبش سبز این روزا ایجاد کرده، جلب توجه افکار عمومی دنیا نسبت به خودشه و نه فقط دولت‌ها.
در همین حال میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در پیام تسلیت به مناسبت ترور مسعود علی محمدی گفت که این حادثه بازگوی این حقیقت تلخ است که دشمنان ملت ایران برای تحقق منافع خود قصد دارند از شرایط بحرانی سود ببرند و مسلماً این اقدام جنایتکارانه بخشی از طرح وسیعی است که ضرورت دارد همگان فارغ از تمایلات سیاسی برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تأمل بپردازند. همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در پیام تسلیت به مناسبت ترور مسعود علی محمدی اعلام کرد که ترور وی نشان از آغاز خط تازه توطئه علیه نظام اسلامی دارد.
اسدالله بادامچیان نماینده مجلس اسلامی هوادار دولت از احتمال ترور رهبران مخالفان دولت سخن گفت. بهروز کارونی گزارش می‌داد. این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز امروز آدینه بار دیگر با تکرار این که پس از رخدادهای عاشورا مدارا کنار گذاشته شده اشاره کرد که در ایران ایمیل و اسمس افرادی که دیگران را به حضور در تجمعات غیرقانونی تشویق کنند کنترل می شود. اسماعیل احمدی مقدم پیشتر نیز بلافاصله پس از رخدادهای عاشورا با توصیف برخوردهای پیشین نیروهای پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی با مخالفان به عنوان برخورد حد اقلی هشدار داده بود که آنچه وی دوره مدارا خوانده اکنون به پایان رسیده است. آزاده اسدی
فرمانده نیروی انتظامی گفته است ایمیل ها و اسمس ها کنترل می شوند و جرم کسانی که تجمعات را از این طریق سازماندهی می کنند بیشتر است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرده شرکت در اجتماعات غیرقانونی و چیزی که آن را اغتشاش خوانده است و همچنین توهین به مقدسات باعث برخورد شدید خواهد شد. آقای احمدی مقدم گفته است ایمیل ها و اسمس ها از جایی فرستاده می شوند که کاملا در کنترل آنها قرار دارد. او تذکر داده است که مردم نباید تصور کنند چیزی که آن را آنتی پروکسی خوانده است بازدارنده است و افراد این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی شوند. بخشی از ساماندهی تظاهرات های اخیر از طریق اینترنت و پیغام های تلفنی یا پیامک تلفنی بوده است. این در حالی است که در روزهای نزدیک به انتخابات و پس از آن روزهای تظاهرات اعتراض‌آمیز اولیه معترضان به نتیجه انتخابات و همچنین روزهای 16 آذر و عاشورا سرعت اینترنت در ایران به شدت کاهش یافت و سیستم اس‌ام‌اس ها قطع شده بود. برخی کارشناسان اینترنت در مورد احتمال دستیابی به ایمیل افراد میگویند از اونجایی که پسورد هر شخصی از طریق یک تابع درهمساز یک طرفه رمز می شود و در سرور ذخیره می شود و چون تابع یک طرفه است حتی اگر شخصی پسورد خودش را گم کند شرکت گوگل یا یاهو هم نمی توانند پسورد شخص را پیدا کنند. اما افشین صارمی متخصص امنیت اینترنت در مورد اظهارات اخیر فرمانده نیروی انتظامی و تاکید بر کنترل ایمیل ها به رادیو فردا میگوید
لایه های اینترنت رو اگر برای ایمیل یا تلفن های اینترنتی یا عکس یا مسیج هایی که رد و بدل میشه هر کدوم از این لایه ها رو در نظر بگیریم برای رد و بدل کردن اینجور اطلاعات با استفاده از این دستگاه هایی که نصب شده توی ISP ها و مخابرات قابلیت وجود داره که تمامی این لایه ها بررسی بشه به اصطلاح دیپ پکت اینسپکشن انجام بشه.
آقای صارمی میگوید راههایی وجود دارد که میتوان امنیت بیشتری را در فضای اینترنت برقرار کرد.
از پروکسی های استفاده بکنن که بتونن حداقل آی پی شون رو از دید اون دستگاه های ردیابی پنهان بکنن. که استفاده از فایرفاکس هست. که شما بتونید pH proxy یا ادوانهای مربوط به عبور از فیلترها رو بتونید توی فایرفاکس انجام بدید. یکی از روش‌ها اینه که از لینک های فیلتر شکن استفاده بکنید. برای ایمیل یه راه حل وجود داره، اونم استفاده از سرویس سیکیوریتی جیمیل هستش. تو قسمت آپشن های جیمیل وجود داره، همیشه توی HTTPS و انکریپت شده یا رمزگذاری شده باز بشه. برای همین اطلاعاتی که توی ایمیلتون رد و بدل میکنید قابل دستیابی نیست مگر اینکه اون رمز باز بشه. جیمیل این قابلیت رو ایجاد کرده، گوگل میل، ولی هات میل یا یاهو این قابلیت رو ندارن هنوز.
اما در مورد تلفن و اس ام اس، کارشناسان میگویند با استفاده از تکنولوژی شنود تلفنی که شرکت‌های اروپایی مثل زیمنس و نوکیا سالها پیش همزمان با راه اندازی شبکه مخابراتی ایران ایجاد کردند، احتمال بررسی و آرشیو اس ام اس های خاصی با وجود کلماتی مشخص وجود دارد. به گفته برخی کارشناسان مخابرات، با وجود اطلاعات انبوه و تعداد زیاد کاربران تلفن همراه، باز هم احتمال پیگیری برخی اس ام اس ها وجود دارد. افشین صارمی:
در مورد کنترل SMS یه مکانیزم بسیار پیچیده‌ای هستش، ولی نه اینکه امکانش وجود نداشته باشه، بله این امکان وجود داره با استفاده از دستگاه‌هایی که میتونن لاک بگیرن از SMS ها و بعد بررسی بکنن توی یک حجم گسترده و حتی حجمی که فرد به فرد این بررسی انجام بشه روی SMS ها. اگر شما فرض کنید که یه SMS فرستاده بشه از یک شماره گوشی تلفن، هم کدی هستش که قابل شناسایی هستش که این تلفن مربوط به این خط موبایل میشه. با این روش هستش که ممکنه اطلاعاتی که از طریق اون SMS فرستاده بشه قابل کنترل باشه و جایی ذخیره بشه و بعد میشه این رو چک کردش. یعنی یک فیلتری وجود داشته باشه. اگر این فیلتر بتونه اطلاعاتی که مورد نظر شماست، مثلا کلماتی، بتونه اون فیلتر بررسی بکنه و بعد توی مسیر خاصی قرار بده، این امکان وجود داره که بشه بررسی کردش برای شخص خاصی اگر مورد نیاز باشه.
گزارش آزاده اسدی بود درباره تهدیدهای فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید پرونده 16 تن از متهمان رخدادهای روز عاشورا برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و محاکمه آنان به زودی آغاز می شود. در میان بازداشت شدگان اعتراضات خونین روز عاشورا، شماری قرار است به اتهام محاربه تحت محاکمه قرار گیرند. بکتاش خمسه‌پور:
16 تن از متهمان دیگر تظاهرات ششم دی ماه ایران به زودی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحت محاکمه قرار خواهند گرفت. رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش دادند در یکی از این پرونده‌ها برای متهم درخواست مجازات به اتهام محاربه شده است. اتهام سایر 15 متهم دیگر این پرونده‌ها اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. این گزارش افزوده است در حال حاضر تمامی این متهمان در زندان به سر می‌برند. دادستان عمومی و انقلاب تهران هفته گذشته نیز از ارسال پرونده 5 تن از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی ششم دی ماه ایران به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران و محاکمهشان در آینده نزدیک اطلاع داد و آنها را از اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد. عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی همچنین اشاره کرده بود در میان سایر بازداشت شدگان اعتراضات روز عاشورا تعداد دیگری نیز به اتهام محاربه مورد تحقیقات قرار دارند. این مقام قضایی درباره مجازات تعیین شده برای محاربه یکی از مجازاتها را اعدام ذکر کرده بود و آن را بسته به تشخیص قاضی دانسته بود. اما محاربه در قوانین جزایی اسلامی چه مفهومی دارد؟ محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران.
ماده 183 قانون مجازات اسلامی محارب و تعریف کرده. میگه هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض هست. حتی خب در تفسیر یکیش آمده که اگر شخص اسلحه به طرف مردم بکشه و موجب هراس نشه در اثر ناتوانی، این محارب نیست. یا اگر کسی عداوت شخصی داشته باشه و دست به این کار بزنه، باز هم این شخص محارب نیست.
محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران که حکم اعدام موکلش حامد روحی نژاد از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات اخیراً لغو شد و به 10 سال حبس کاهش یافت. اما نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، مصادیق محاربه را چنین بازگو می کند.
یکی اینه که شخص خودش دست به اسلحه ببره و علیه مردم بکشه، در واقع علیه حکومت اسلامی این کار کرده باشه و کسی رو کشته باشه یا به هر حال به قصد ترسوندن مردم این کار کرده باشه.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران. و دکتر حسن رضایی، حقوقدان در آلمان، مفهوم محاربه را از نظر فقه اسلامی چنین تعریف می کند.
اون چه که بحث محاربه است و در فقه سنتی آمده، قیام مسلحانه برای ترساندن مردم است. این یک جرم حدی است که دارای شرایط خاص خودش است، دارای روش اثبات بسیار مشکل تری است.
دکتر حسن رضایی، حقوقدان در آلمان. محاکمات بازداشت شدگان اعتراضات روز عاشورا یک هفته پس از آن از روز 13 دی ماه با محاکمه 7 تن از متهمان آغاز شد و سه‌شنبه گذشته نیز محاکمه 7 تن از پیروان آیین بهایی به اتهام دست داشتن در تظاهرات 6 دی ماه ایران آغاز گشت. این محاکمات همچنان ادامه دارد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهمان رخدادهای روز عاشورا را به محاکمه به اتهام محاربه تهدید کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در پیوند با رخدادهای ایران، شمار زیادی پیام از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که تگ اونها نظرات خودتون رو درباره مسائل ایران بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
روی سخنم به آقای خامنه‌ایه، میخوام بهش توصیه بکنم که به بیانیه های آقای موسوی کروبی گوش بده و اینقدر جوانهای ایرانی رو تحت فشار قرار نده، چون آخر عاقبت این فشارهای بیش از حد چیزی نیست جز این که کشور کاملا ناامن بشه مثل کشورهای همسایه.
خواستم بگم که ایران اسلامی همچنان مقتدر و پابرجاست و با این موج‌های سطحی هیچ خللی به پیکره عظیم اون وارد نمیشه.
رئیس جمهور مغولستان مجازات اعدام رو لغو کرده در صورتی که احمدی نژاد ملت ایران رو زندان میکنه، حکم اعدام صادر میکنه، از ترور یه استاد دانشگاه هم باکی نداره، از اون طرف سنگ شیعیان یمن رو به سینش میکوبه. آخه سیاه بازی تا کی؟
میخواستم به آقای خامنه یا دادستش بگم شما در منطقه داری صفر هست کار تو، اعتیاد، فحشا و فقر، همه چی به بی‌نهایت رسیده. ما چیکار بکنیم از دست شما؟ چجوری به شما ثابت کنیم شما مملکت داری بلد نیسته؟ مملکت سیاست میخواد، او از سیاست خارج تو، او از داخل تو. چرا این کار میخواد مردم از تو؟ شما باید جواب خدا رو بده. شما که میگه ما خودم از خداشناسی میزنیم، چطور خداشناسی؟ خدا گفت یک ظلم در حق مردم بکنه، حکومت با کفر میمونه ولی با ظلم هیچ فرق نمیمونه. شما دیگه پایان کارتون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
شماره دیگری هم در واشنگتن در دسترس شماست، 201-202-82-87-220، آماده دریافت پیام های شما. ساعت 19:24 است. شرکت هواپیمایی روسیه ایرفلوت از خارج ساختن هواپیماهای توپولوف 154 از ناوگان هوایی خود خبر داد. بدین ترتیب ایران و قزاقستان تنها کشورهایی هستند که به استفاده از این نوع هواپیما در خطوط داخلی و بین المللی خود ادامه می دهند. با توجه به تحریم اقتصادی از سوی آمریکا، ایران اجازه خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس را ندارد و روسیه تأمین کننده اصلی هواپیماهای مسافربری ایران است. این در حالی است که شرکت‌های عمده روسی از جمله آیروفلوت از هواپیماهای بوئینگ و ایرباس استفاده می‌کنند. آنا رایسکایا.
دفتر روابط عمومی آیروفلوت، بزرگترین شرکت هواپیمایی روسیه، اعلام کرد این شرکت هواپیماهای توپولوف 154 خود را از رده خارج و آنها را با بوئینگ 737 و ایرباس A320 جایگزین می‌کند. آخرین پرواز توپولوف 154 متعلق به این شرکت به طور نمادین روز پایانی سال 2009 از مسکو به مقصد یکاترینبورگ انجام شد. بدین ترتیب تاریخچه 40 ساله استفاده از توپولوف 154 رسماً به پایان رسید. در سال 2006 اتحادیه اروپا استفاده از این هواپیما را ممنوع اعلام کرد. در حال حاضر ایران و قزاقستان عمده‌ترین کاربران توپولوف 154 هستند. در ایران 20% از ظرفیت حمل و نقل هوایی توسط هواپیماهای توپولوف تأمین می شود. از سال 1968 تا سال 2006 بیش از 900 فروند از این هواپیما تولید شد. از این تعداد 63 فروند به دلایل گوناگون دچار سانحه شده و 36 فروند سقوط کردند. تا کنون 187 فروند اوراق شده و 89 فروند آماده اوراق شدن است. در ایران هواپیماهای توپولوف به تابوت مرگ شهرت یافت. طی 16 سال گذشته 4 هواپیما از این نوع در این کشور سقوط کرد. مرگبارترین سانحه 24 تیر ماه 1388 رخ داد که توپولوف 154 در حومه قزوین سقوط کرد و باعث کشته شدن تمامی 168 سرنشین آن شد. در حالی که دلیل رسمی سقوط این هواپیما ما همچنان اعلام نشده، چندی پیش وزیر حمل و نقل جمهوری اسلامی علت این سانحه را نقص فنی اعلام کرد. پیش از این توپولوف 154 یکم شهریور 1385 در فرودگاه مشهد سقوط کرد و 28 نفر کشته و 50 نفر زخمی بر جای گذشت. 23 بهمن 1380 نیز این نوع هواپیما در نزدیکی خرم‌آباد با کوه برخورد کرد و 119 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. همچنین 19 بهمن 1371 توپولوف 154 با یک هواپیمای دیگر در نزدیکی تهران تصادف کرد و 134 نفر در این سانحه کشته شدند. طبق آمار، ایران دارای بالاترین میزان سرانه تلفات هوایی در سراسر دنیا است. هواپیماهای توپولوف نیز رکورددار سقوط و تلفات جانی در پروازهای ایران محسوب می شود. آن رایسکای، رادیو فردا.
و اینجا در اینجا می رسیم به شنیدن تازه های جهان ورزش. به اطلاع می رسونم که در طول خبرهای ورزشی خبری هم در مورد هواداران جنبش سبز خواهید شنید در حین مسابقه فوتسال بین تیم های بلژیک و ایران.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران دیشب در یک دیدار دوستانه در مقابل تیم ملی فوتسال بلژیک به نتیجه مساوی 4-4 رسید. در این بازی که در شهر لومل در بلژیک انجام شد، بسیاری از ایرانیان هوادار جنبش سبز از کشورهای هلند و آلمان خود را به ورزشگاه محل مسابقه رساندند و ضمن تشویق تیم ایران شعارهای علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. بنابر گزارش‌ها در آغاز مسابقه تیم‌های فوتسال ایران و بلژیک در هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، جمعیت ایرانی حاضر در ورزشگاه به پا خواستند و سرود ای ایران سر دادند. در مهمترین دیدار هفته 23 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز به تساوی 2-2 رسیدند. این بازی عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر انجام شد که نیمی از آنها هواداران تراکتورسازی بودند. آبی‌های تهرانی با کسب 1 امتیاز این دیدار 34 امتیازی شدند و به رده سوم جدول صعود کردند و تراکتور هم با 33 امتیاز به مکان ششم آمد. عصر جمعه همچنین در یک بازی مهم دیگر سپاهان اصفهان تیم اول جدول در همدان در مقابل تیم پاس با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا که در کشور آنگولا در جریان است، دیشب تیم میزبان با پیروزی 2-0 در برابر مالاوی با 4 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی گروه اول قرار گرفت. از سوی سایت فوتسال پلنت، حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال ایران به عنوان بهترین مربی سال 2009 جهان انتخاب شد. سایت معتبر فوتسال پلنت که هر ساله بهترین های جهان را معرفی می کند، دو روز پیش تیم ملی فوتبال سالونی ایران را نیز به عنوان بهترین تیم فوتسال سال 2009 انتخاب کرد. و در آلمان مسابقات فوتبال بوندسلیگا بعد از یک وقفه 25 روزه به دلیل تعطیلات سال نو میلادی امشب با انجام یک بازی آغاز می شود که طی آن از ساعت 23 به وقت ایران بایر مونیخ تیم سوم جدول میزبان تیم رده هفتمی هوفنهایم است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 است. در ادامه مجله شامگاهی با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی وعده دارید که در این هفته از موضوعهای عمده برنامه جنگ فرهنگی درباره داستان نویس ایرانی محمد ایوبی خواهید شنید، در مورد درگذشت اریک رومر از فیلمسازان موجنوی فرانسه که یکی از آخرین بازماندگان موجنوی فرانسه بود و هفته پیش درگذشت گزارشی خواهید شنید، گفتگویی با رضا دقتی عکاس ایرانی مقیم پاریس به خاطر برنده شدن جایزه لوسی و نیز گفتگویی با آرام قاسمی بازیگر و کارگردان تئاتر در ایتالیا. اما پیش از آن گزینه مهمترین خبرها رو از همکارم فریدون زرنگار خواهیم شنید.
با سلام و روز بخیر. سازمان ملل میگوید زلزله زدگان در پورتو پرانس پایتخت هایتی انبارهای مواد غذایی این سازمان را به غارت بردند. به گفته برنامه خاربار سازمان ملل، حدود 15,000 تن مواد غذایی در انبارها باقی مانده و این سازمان میکوشد به اندازه کافی غذاهای آماده و کنسرم جمع آوری کند تا بتواند نزدیک به 2,000,000 نفر را به مدت یک ماه تغذیه کند.
یادآوری میکنم که به فریدون زرنگار به سرعت خودش رو به استودیوی رادیو فردا رسونده و تا هنگامی که بتونه نفس خودش رو باز پس بگیره از شما خواهش میکنم که به ادامه خبرها توجه بکنید. الان فکر کنم که بهتر باشه. خواهش میکنم.
با پوزش از شما و شنوندگان گرامی. محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون سراسری این کشور دلایل استعفای خود را بیان کرد. آقای حیدری در این برنامه یک ساعته گفت در 7 ماه گذشته با خود کلنجار می رفته و پس از سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا دیگر نتوانسته ساکت بنشیند و استعفا داده است. محمد رضا حیدری همچنین گفت مسئولان جمهوری اسلامی به او گفته بودند که اگر خبر استعفای خود را تکذیب کند می تواند به ایران بازگردد، اما او نپذیرفته است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید SMS ها و ایمیل ها در کشور کنترل می شود و با افرادی که اقدام به فرستادن SMS و ایمیل های فراخوان برای اغتشاش می کنند برخورد خواهد شد. او بار دیگر گفت که نیروی انتظامی با کسانی که او اغتشاشگر خواند بعد از این مدارا نخواهد کرد. امروز از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی پخش برنامه 2 ساعته به زبان پشتو در رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز شد. مخاطبان عمده این کانال جدید با نام رادیو مشعل در پاکستان و مناطق مرزی افغانستان با پاکستان خواهند بود که عمدتاً به زبان پشتو صحبت می‌کنند. ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در پیامی گفته است آغاز کار رادیو مشعل و پخش خبرها و گزارش‌های دقیق و بی‌غرضانه می‌تواند کمکی مهم به برقراری صلح آشتی ملی و دموکراسی در منطقه باشد. رادیو مشعل بر روی امواج کوتاه و FM پخش می‌شود. در پی پخش چند مناظره با برخی چهره‌های اصلاح طلب در تلویزیون ایران، داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس خواستار دعوت از نامزدهای معترض به انتخابات یا نمایندگان آنها برای حضور در این مناظره ها شد. او همچنین گفت که شرط مؤثر بودن این مناظره ها بی‌طرفانه بودن آنهاست.
با سپاس از فریدون زرنگار، بدون هیچ درنگی شما را دعوت می‌کنم به برنامه جنگ فرهنگی که مانیا منصور تهیه و اجرا کرده است توجه کنید. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مانیا منصور هستم و این هفته در غیاب مهرداد قاسمفر به علت مرخصی با 88مین مجله فرهنگی هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. مجله ابتدا نگاه کوتاهی خواهیم داشت به زندگی و آثار محمد ایوبی، نویسنده مطرح ایرانی که روز شنبه 19 دی درگذشت. در ادامه میزبان رضا دقتی، عکاس مشهور ایرانی در پاریس خواهیم بود به بهانه جایزه معتبر عکاسی لوسی که این هفته به او تعلق گرفت. سپس همراه با یک پژوهشگر موسیقی، اولین خانم نوازنده قانون را بیشتر و بهتر می‌شناسیم. دقایقی زندگی و مرگ اریک رومر، ادیب سینما را مرور می‌کنیم و در پایان در میان بحث داغ جشنواره تئاتر با آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر تئاتر ایرانی مقیم ایتالیا گپ کوتاهی خواهیم داشت.
چشم به صافی بدنمای دیوار فکر میکردم بر این سطح خاکستری باید چه چیزی را پیدا کنم که اصلا بیادش نمیآورم. پیشتر وقتی به چنین تنگنایی میافتادم زمان را قدی عقب میکشیدم و با آن میرفتم تا دوباره با ذهنی بازتر و دقیقتر برگردم به نقطه‌ای که مجبور شدم عقبش بکشم و معمولا با این ترفند نقطه‌های کور را روشن میکردم، اگر نه همه نقطه‌های گمشده را بیشترشان روشن میشد، چون آدم کودن و بیهوشی نبودم.
قسمتی از داستان یک روز نامناسب برای سمپاشی را شنیدید با صدای خود نویسنده محمد ایوبی که برای وبسایت رادیو زمان خوانده بود. نویسنده مطرح ایرانی که روز شنبه 19 دی ماه در سن 68 سالگی بر اثر ناراحتی ریوی در تهران درگذشت. محمد ایوبی متولد سال 1321 در اهواز، دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر بازنشسته ی آموزش و پرورش بود. از او تاکنون چند رمان و مجموعه داستان منتشر شده و به نوشته وبسایت خزه، نشریه اینترنتی که سردبیریش بر عهده آقای ایوبی بود، دو رمان طیف باطل و مجموعه داستان جنوب سوخته پیش از انقلاب به دست ممیزان دوران به مقوا بدل گشتند. همچنین رمان دیگری از او به نام با خلخال‌های طلایم خواهم کنید در ایران در سالهای اخیر اجازه انتشار نیافت و به صورت اینترنتی منتشر شد. گزیده اشعار نیما یوشیج، داستان بلند راه شیری، مجموعه داستان‌های پایی برای دویدن و شکفتن سنگ از دیگر آثار منتشر شده او هستند. همچنین محمد ایوبی رمانی سگانه با نام آواز طولانی جنوب دارد. غمزده مردگان، سفر سقوط و زیتون تلخ خرمای گس جلدهای اول تا سوم این رمان هستند. از محمد ایوبی همچنین مجموعه مقالاتی به نام جان شکر منتشر شده که در برگیرنده یادداشت‌های او هنگام اداره صفحه ادبی روزنامه سلام است. دو رمان صورتک‌های تسلیم و روز گراز آخرین آثار منتشر شده او هستند و رمان صورتک‌های تسلیم امسال نامزد دومین دوره جایزه جلال آل احمد بود. همچون بسیاری دیگر از نویسندگانی که از خوزستان برآمدند، اغلب آثار محمد ایوبی نیز به جنوب و خوزستان می‌پردازد. رضا دقتی عکاس، معمار، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه ایرانی مقیم پاریس روز جمعه 18 دی ماه جایزه مهم و معتبر عکاسی لوسی را که به آن اسکار عکاسی میگویند در مرکز لینکلن نیویورک دریافت کرد.
این جایزه 7 سال پیش از سوی عکاسان مهم دنیا پایه‌گذاری شد. عکس‌های رضا دقتی نه تنها برای معتبرترین نشریات جهان مانند نشنال جیوگرافی منتشر می‌شود و نه تنها تاکنون جوایز معتبر بسیاری را در سرتاسر جهان از آن خود کرده است، بلکه فعالیت‌های بشردوستانه و حقوق بشری بسیاری را شامل می‌شود. همچنین عکاس مطرح ایرانی در همراهی با جنبش سبز نیز قدم‌های بسیاری برداشته، از جمله چاپ و پخش 500 قطعه عکس ندا آقاسلطان، نماد کشته شدگان در حوادث اخیر ایران در پاریس و نیویورک و شرکت در اعتصاب سمبولیک در حمایت از این جنبش. این جایزه برای چه عکس یا مجموعه عکسی از شما تعلق گرفته آقای دقتی؟
این جایزه‌ای که به من داده شد امسال به خاطر یک عکس یا یک مجموعه خاصی نبود. یکی از این جایزه ها که به انگلیسی میگن achievement the documentary، در حقیقت میشه گفت به خاطر مجموعه کارهای سالیان، یعنی تمام کاری که یک نفر تا اون موقع دو تمام عمرش کرده در این مدت این جایزه داده میشه، نه به خاطر یک عکس، نه به خاطر یک داستان، بلکه به خاطر مجموعه کارهایی که من انجام دادم در کل.
شما هنگام دریافت جایزه شال سبزی بر گردن داشتین. این شال نماد جنبش سبز هست. هدف شما از انداختن این شال سبز چی بود؟
من این شال سبز رو از روزی که جنبش سبز در ایران شروع شده تا به حال هر روز دارم و در تمام برنامه‌هایم که شرکت می‌کنم، مصاحبه‌های مطبوعاتی یا حتی ملاقات هایی که میرم با آدم های مهم دنیا در کشور مهم دنیا، همیشه همراه دارم و به نوعی این رو به خاطر همدلی و همدردی با هموطنان ایران که در این شرایط بسیار بسیار مشکل و تاریک تاریخ ایران در مبارزه با یک حکومت کاملا غیر انسانی در حقیقت میشه گفت گیر افتادن، به خاطر همدردی و همدلی با هموطنان خودم هست و اینی که نشان بدم که به هر حال این جنبش در حقیقت جنبش خاص یک شخص یک نفر نیست، بلکه یک جنبش مردمیه که در برگیرنده طیف بسیار وسیعی از ایرانیایی هستش که در داخل یا خارج هستند.
شما جایزه خودتون رو به کسانی تقدیم کردین که از اونا به عنوان مبارزین بی‌نام و نشان راه آزادی نام بردین و همینطور این جایزه رو به ندا تقدیم کردین. میشه در مورد دلایل این کارتون برامون بگین؟
ببینید، الان دنیای مطبوعات، دنیای خبر وارد یک نوع انقلاب درونی خیلی عظیمی شده که تمام شیوه های سنتی خبرنگاری که یک خبرنگار و یک فیلمبردار و یک عکاس و نمیدونم یک گروهی هستن که میرن توی یه جا کار میکنن، اجازه میگیرن برای کار و پوشش خبری بدن به یک مسئله ای و بعد اینا رو از طریق رسانه های سنتی تلویزیون و روزنامه پخش میکردن، این کاملا به دگرگونی کشیده و آینده چنین کاری بالکل متفاوت خواهد بود نسبت به اون چیزی که الان وجود داره و کسانی که به عنوان شهروند خبرنگار در حقیقت یا سیتیزن جورنالیست انگلیسی میگن، به عنوان خبرنگار شهروند معرفی میشن، اونا هستن که این کار رو پیش خواهند برد و این چیزی هستش که در تمام بخش‌های تئوری این مسئله نوشته شده بوده که تا روزی که در چند ماه گذشته در ایران ایرانیان بودن که اولین بار در تاریخ دنیا این مسئله رو پیاده کردن در خیابان‌ها، همین مسئله خبرنگار شهروند که در دانشگاه‌های دنیا راجع بهش صحبت می‌شد، یک دفعه ایرانی‌ها این مسئله رو به طور عیان و علنی مطرح کردن و اومدن خیابون با تلفن‌های خودشون، با سیستم فیسبوک، با توییتر، اینا نشون دادن که چنین مسئله واقعیت داره و علارغم اینکه حکومت ایران که فکر کرده بود با در حقیقت میشه گفت منع کار خبرنگارای داخلی و خارجی میتونه جلوی اخبار رو بگیره، میتونه جلوی عکس‌هایی رو بگیره که نشون دهنده این رفتارهای کاملا غیر انسانی و جنایتکارانش بر علیه مردم بیگناه و معصومی هستش که در خیابون‌ها فقط تظاهرات میکنن، یک دفعه این مسئله به هم خورد و اینا بودن که تونستن با این کار شجاعانه خودشون، با این عکس‌ها و فیلم‌هاشون، تمام داستان رو برعکس بکنن. و از این نظر بود که مهم بود توی اون موقع که من جایزه رو میگرفتم، اولا به عنوان یک ایرانی خودم، دوما به عنوان کسی که به هر حال 30 سال استش که در تمام ساحه‌های مطبوعات دنیا و مسائلی که بوده کار کردم و دنبال این مسئله بودم. و بعد مسئله ندا به طور خاص که همین برنامه شهروند خبرنگاری که به وجود اومده، مهمترین در حقیقت میشه گفتش که عامل کاریشون همین عکس و فیلمی هستش که در مورد فاجعه کشتار ندا، این دختره واقعا پاک میشه گفت دختره ملت ایران هستش که به این صورت وحشیانه با یک گلوله در قلبش کشته میشه.
آقای دقتی، شما بنیانگذار سازمانی به اسم آینه هستین، NGOی به اسم آینه، در مورد این سازمان و اهدافش کمی برامون بگین.
من در سالهای کاری که در 30 سال در عرصه جنگ و جاهای مختلف بودم، یک مسئله متوجه شدم. بسیار مهم بود که ببینم که کارهای بشر دوستانه ای که از طرف غرب انجام میشه، کمک هایی که انجام میشه به نوعی یا تأثیر زیادی ندارن و یا قرن 21 احتیاج به یک نوع کار بشر دوستانه جدید داره. از این نظر بود که بنیاد فرهنگی و مطبوعاتی آینه رو بنیادگذاری کردم من، که هدف عمدهش بسیار مشخصه، میگه که بهترین راه کمک رسانی این استش که خود اون مردمی رو که احتیاج به کمک دارن بهشون تعلیم و تربیت داده بشه، بهشون آموزش داده باشه، امکان این که بتونن خودشون سرنوشتشون رو دستشون بگیرن داده بشه، این بهترین راه است. و من این رو از طریق کار مطبوعات و مطبوعات آزاد، تعلیم و تربیت کودکان و شرکت هرچی بیشتر زنان در مورد کارهای مطبوعاتی و فرهنگی دیدم. کاری که آینه توی این مدت در افغانستان و سریلانکا و اوگاندا، در چند کشور شروع کردیم ما انجام داده، نمونهش در افغانستان مثلا بیشتر از 1000 افغانها رو تعلیم و تربیت در و آموزش در حقیقت در مورد کارهای مطبوعاتی داده شده، که تعداد زیادی از اینها خانمهای افغانی هستند که الان همین گروه 1000 نفره هستند که میشه گفت بیشتر مطبوعات آزاد افغانستان و برنامه های فرهنگی رو اینا دارن میگردونن الان.
آقای دقتی، شما در جاهای مختلفی عکاسی کردین، در افغانستان، آفریقا، لبنان، در بالکان. آیا هنوز هست مکان محبوبی برای عکاسی یا سوژه محبوبی که بخواین عکاسی کنین؟
من اول از همه این که هر روز دنیا روز جدیدیست و سوژه جدیدی هست و طبیعه که علارغم این که بیشتر از 100 تا کشور من بودم و تو این 30 سال دائم در سفر بودم، من خیلی کم وقت بوده که اینجا پاریس موندم، اما طبیعیه که خیلی دلم میخواد که به زودی برگردم ایران و ایران رو عکاسی بکنم. این که همیشه هر روز به نوعی در دل و قلب ما جا داره این ایران رو عکاسی کردن.
پس دلتون برای عکاسی در ایران تنگ شده؟
بسیار تنگ شده اینا. اما یک چیزی براتون بگم که چند وقت پیش، وقتی از افغانستان میمدم پاریس، هواپیمای ما از روی ایران رد میشد و تونستم از اون بالا یک سری عکسای خیلی زیبایی از دماوند بگیرم که هیچ وقت تا به حال کسی عکس به این صورت از دماوند نگرفت. به این حکومت جنایتکار خبر بدیم که بالاخره ما درست ایران نبودیم و تونستیم از ایران عکاسی بکنیم.
آقارضی، نوازنده پیشکسوت ساز قانون، صبح روز سه‌شنبه 12 دی‌ماه در تهران درگذشت. از آخرین کارهای خانم آقارضی، همکاری در ساخت موسیقی فیلم روز واقع اثر مجید انتظامی بود. نیکو یوسفی، نوازنده تار و پژوهشگر موسیقی که دست اندرکار تدوین دایره المعارف زنان موسیقی ایرانه، در گفتگو با الهه روانشاد از بانوی پیشکسوت در قانون نوازی ایران سیمین آقارضی میگه.
خانم آرزی یکی از زنان تاثیرگذار تو موسیقی ایران بودن. همونطور که میدونین ساز تخصصشون قانون بود و ایشون بیشتر با نام ساز قانون شناخته شدن. ساز قانون درست قبل از ایشون توسط خیلی از اساتید دیگه نواخته میشد، ولی از زمان خانم آرزی به بعد، زمانی که ایشون تکنوازی میکردن، این ساز بیشتر شناسونده شده همه. ولی خب ایشون با سازهای دیگه هم آشنا بودن، مثل ویولون، پیانو، رباب، عود، کمانچه، و با همه اینا قطعات اجرا کردن به صورت ضبط، به صورت تکنوازی در ارکسترهای مختلف. خانم آقارضی در واقع برآمده بودن از هنرستان موسیقی ملی، اتفاقا جزو اولین گروهی هم بودن از هنرآموزان که وارد هنرستان موسیقی ملی شدن.
خانم آقارضی موسیقی هم آهنگ هم می ساختن؟
بله بله، با ارکسترهای خیلی زیادی همکاری کردن، هم در نقش تکنواز هم در نقش آهنگساز. حتی ایشون چند تا تجربه خوانندگی هم داشتن.
تو چه حد شما به خانم آقارضی نزدیک بودید؟
والا من توی این کار تحقیقم که در مورد زنان موسیقی ایران تحقیق میکردم، چندین بار با ایشون صحبت داشتم.
تحقیق شما در مورد موسیقی زنان ایران چگونه بود؟
من چندین سال به یک دایره‌المعارف زنان موسیقی ایران دارم کار میکنم. در نتیجه تبع کارم و حرفم با خانم آقارضی هم زیاد سر و کار داشتم، از ایشون خیلی کمک گرفتم.
شما فرمودین که خانم آقارضی سازنده آهنگای خودشون هم بودن، میشه در این باره بیشتر توضیح بدین؟
خانم آقارضی خودشون در سال 1342 علاوه بر اینکه همکاری با ارکسترهای خیلی زیادی داشتن و با آهنگسازها و خواننده‌های زیادی همکاری می‌کردن، در سال 42 ارکستر خودشون رو تأسیس کردن به نام ارکستر سیمین، که در این ارکستر بیشتر از قطعاتی که خود خانم آقارضی می‌ساختن به عنوان آهنگسازی تغذیه می‌شد. با این ارکستر برنامه‌های خیلی زیادی هم اجرا کردن به صورت حالا اجرای زنده، اجرای صحنه. و اما ایشون در واقع خودشون به من میگفتن که من سفارش آهنگسازی هم قبول میکنم، حتی یعنی کار آهنگسازی رو به صورت یک کار حرفه‌ای انجام میدادن.
شما اطلاع دارید که خانم آقارضی آیا اولین قانون نواز زن ایران بودن؟
مدارک در واقع مکتوبی که ما داریم ایشون هستن. قبل از اون تمام کسایی که ساز قانون زده بودن آقایون بودن و ایشون اولین نوازنده زن قانون بودن که به صورت حرفه‌ای این ساز ادام دادن.
چهار شخصیت، داستانی ساده، آب‌های خالی و خلوت، زندگی عادی، روابط انسانی، عشق و البته خیانت. اغلب فیلم‌های اریک رومر را می‌توان در این چند کلمه جا داد. اریک رومر، فیلمساز صاحب سبک فرانسوی و از پیشتازان سینمای موج نو فرانسه، صبح دوشنبه 11 ژانویه 21 دی ماه در 89 سالگی در پاریس درگذشت. اریک رومر با نام اصلی موریس هنری در سال 1920 در شهر نانسی فرانسه و در خانواده کاتولیک به دنیا آمد. بعدها به پاریس نقل مکان کرد و ابتدا به تدریس ادبیات فرانسه و سپس روزنامه نگاری پرداخت. رومر در سال 1946 اولین و تنها رمان خود با عنوان الیزابت را منتشر کرد. اریک رومر بعدها با ورود به عرصه نقد سینمایی قدم به جهان فیلم و سینما گذاشت. او در دو نشریه سینمایی فعالیت داشت. در همین زمان بود که او نام اریک رومر را تحت تأثیر اریک فون اشتروهایم، کارگردان اتریشی تبار و ساکس رومر، رمان نویس انگلیسی برای خود برگزید. رومر نقد نویسی را در نشریه معتبر کایدو سینما دنبال کرد و به همراهی سه همکارش ژان لوک گودار، ژاک ریوت و فرانسوا تروفو به نقد سینمایی پرداخت. سینمای موج نو فرانسه زاده همین همکاری ها و نقد هاست.
Très fâché.
On n'a pas dit que j'avais mauvais caractère.
Ah non non non, pas du tout. Elle dit des choses très gentilles. Elle est toujours mal?
Oui un peu.
اریک رومر در طول 5 راه فعالیت خود بیش از 50 فیلم کوتاه و بلند را کارگردانی کرد. اولین فیلم او علامت شیر نام دارد که در سال 1959 تولید شد. از فیلم‌های بلند رومر می‌توان به عشق در بعدازظهر، پولین در ساحل، ازدواج خوب و همسر خلبان اشاره کرد. فیلم‌های او بارها جوایز جشنواره‌های معتبر جهانی از جمله جشنواره برلین، ونیز و کن را به خود اختصاص دادند. رومر خود فیلم‌هایش را به رمان شبیه می‌دانست. از ویژگی‌های بارز فیلم‌های او شخصیت محوری و استفاده از دیالوگ‌های طولانی غالباً متکی بر پیچیدگی‌های روابط زن و مرد است. در فیلم‌های رومر به طور کلی زندگی افرادی به تصویر کشیده شده است که علی‌رغم هوش و مهارت سخنوری همواره در دستیابی به امیال خود ناموفق هستند. تضاد میان رفتار و گفتار افراد از دیگر خصوصیات بارز فیلم‌های رومر است. آثار او همواره پیرامون روابط انسانی می‌گردد و با روایاتی از عشق و خیانت در هم آمیخته است. آخرین فیلم اریک رومر با عنوان داستان عاشقانه آستریا و سلادون در سال 2007 در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. او خود می‌دانست که دیگر با سینمای شاعرانه و دوستدارانش وداع خواهد گفت. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents pleins. تا 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یک هفته باقی مانده. از ماها پیش و در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و حوادث بعد از اون، بحث تحریم جشنواره‌های دولتی در میان هنرمندان در گرفته. تعداد زیادی از کارگردانان به نام تئاتر ایران مانند آقایان بیزایی، سمندریان، رفیعی، رحمانیان، یعقوبی و همینطور از مهمترین نمایشنامه نویسان معاصر ایران محمد چرمشیر در جشنواره 28ام حضور ندارند. از سوی دیگه مسئولان جشنواره تئاتر اعلام کرده بودند که پیتر بروک، کارگردان نامدار تئاتر جهان، تئاتری را به نام مفتش بزرگ در روز آخر جشنواره به روی صحنه خواهد برد. روز چهارشنبه 23 دی ماه خبری در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که پیتر بروک از حضور در جشنواره فجر پیش رو منصرف شده. آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم ایتالیا، در مورد اختلاف نظر میان هنرمندان حامی تحریم جشنواره دولتی تئاتر فجر و مخالفان تحریم چنین میگه:
به نظر من این اختلاف نظری که وجود داره در مورد تحریم کردن یا نکردن خیلی طبیعی و عادیه. یعنی توی فضای یک جامعه همیشه اختلاف نظر وجود داره. من اینجوری فکر نمی کنم که چون با دوستان که صحبت می کردیم خیلی از کسایی که موافق تحریم بودن اعتقاد داشتن که کسانی که نمی خوان تحریم کنن دارن یک جوری توجیه می کنن خودشون رو که کار کنن. من معتقد به این قضیه هم نیستم. من فکر می کنم که خب اون افراد با این نظر خودشون دارن جلو میرن و افرادی هم که میگن باید تحریم کنیم، خب اعتقادشون اینه که خب چون که این فستیوال یک فستیوال دولتی هست باید تحریمش کنیم. البته یک جواب هست در مقابل این مور، این نظریه، و اینکه خب در ایران فستیوالی وجود نداره که دولتی نباشه و خب اگه اینطور باید همه جشنواره رو تحریم کرد، نمیشه. این شاید برای کسی که این باز نقطه نظر رو دارن توی ایران که ما باید کار کنیم و الان زمان کار ما هستش، این امکان پذیر نیست. من فکر میکنم این اختلاف نظر همونطور که گفتم عادیه. مهم اینه که ما با همدیگه دشمنی نکنیم. به عنوان فضای افرادی که تو فضای تئاتری داریم کار میکنیم با این اختلاف نظر بتونیم احترام به هم بذاریم و دشمنی نکنیم. اگه کسی فکر میکنه خب باید کار کنه و از این طریق میتونه بی تفاوت نبودن خودش رو نشون بده، فکر میکنم خب این کار رو انجام بده و بی تفاوت نباشه. در کنارش اون کسی که فکر میکنه باید تحریم بکنه و باز از این طریق مسئولیت پذیری خودش رو نشون بده، اون اعتقاد هم کاملا محترمه.
الان این بحث پیتر بروک که قرار بود بره ایران و اعلام کرد که شرکت نخواهد کرد و این خبر پیچید، اینجا هم بازی دو دستگی ایجاد شد. بعضیا خب خوشحال شدن، گفتن نباید این پیتر بروک این کارو میکرد. بعضی از هنرمندا اصلا از ایشون خواسته بودن که شرکت نکنن، و از یه طرفی هم خب ایده ناراحت شدن. من بازتابشو میدیدم در بچهای تئاتری که مثلا خب ما از دیدن یه کارگردان خیلی بزرگ دنیا محروم شدیم و این خب خیلی به ضرر ما شد. شما خودتون تحلیلتون چی هست از این قضیه؟
بله، حضور شخصی مثل پیتر بروک یک اعتبار خیلی زیادی به جشنواره میده. متوجه هستید امکان داره مثلا یه چیز حدود 10-15 تا گروه خارجی وارد یک فستیوال یا جشنواره بشن، ولی امکان داره معتبر نباشن و اون جشنواره اعتبار خیلی زیادی پیدا نکنه. اگه پیتر بروک خب وارد جشنواره فجر میشد، اعتبار خیلی زیادی میدونید به جشنواره فجر میداد. و حالا شاید در شرایط الان من نمیدونم، شاید بهتر بود که این تصمیم رو میگرفت، چون که یک بحث هست فعالیت هایی که توی ایران هنرمندای تئاتر انجام میدن، یک بحث بین المللی افرادی که از خارج از ایران میرن و وارد ایران میشن و حالا میخوان بها بدن در این شرایط خاصی که وجود داره به این فستیوال یا نه. ولی اگر برای که هنرمندایی که حالا خود ناراحت هستن که پیتر بروک رو ندیدن و محروم شدن از دیدن کار ایشون، فکر کنم فرصت زیاد هست حالا 60 سالای بعد ایشون برن.
این بخش کوتاهی از گفتگو با آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم ایتالیا بود. هفته ی آینده به بهانه فرارسیدن جشنواره ها این گفتگو را به طور کامل خواهید شنید و البته به جشنواره فیلم فجر نیز خواهیم پرداخت. 88مین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودید. از این همراهی